أما القول بنفي العلة والمعلول فليس بمتفق عليه عندهم. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، در جلسه گذشته عبارت ما اینطور بود: لکنهم نفوا القول بالعلة والمعلول لا بهذا الدلیل. من اشاره کردم که الف لام العله و الف لام المعلول الف لام عهد ذکری است، بنابراین مراد از علت و معلول علت و معلول ازلی است. بعد از اینکه کلاس تموم شد، بعضی از کتابشون رو من نشون دادن، دیدم که در کتاب اونها عبارت اینطوره: نفی القول بالعلة والمعلول الازلیین لا به هذا الدلیل. کلمه الازلیین داشت، بنابراین دیگه احتیاج به این زحمت نیست که ما الف لام رو الف لام عهد ذکری بگیریم. خب غیر الازلیین پر سرش آمده. در این عبارتی که الان من خوندم، عمل قول که اول بحث امروزمونه، عمل قول به نفی العلت و المعلول، بازم ما کلمه ازلیه اینو نداریم. شما ها داری؟
نه.
شما نداری. بعدم دو مرتبه این عبارت تکرار میشه، اونجا هم کلمه ازلیه نیست. ما سه جا این عبارت رو داریم. در نسخه ما هیچ جا کلمه ازلیه نیست. در نسخه شما ظاهرا اون اولیه هست، دو تا بعدی دیگه نیست. حالا یا مصحح اضافه کرده یا تو نسخه دیگه نمیدونه. اگر هم نباشد، همون تو که عرض کردم، الف لام رو باید الف لام عهد ذکری بگیرید و قید ازلیین رو در تقدیر بیارید. خب این نکته بود که مربوط به جلسه گذشته بود، عرض کردم. حالا وارد بحث میشم. بحث ما در این بود که آیا موجود دائم احتیاج به علت دارد یا ندارد؟ یا به تعبیر دیگه، اصلا ما موجود دائمی غیر از واجب تعالی در جهان وجود داریم یا نداریم؟ این اختلاف بین متکلمین و فلاسفه هست. این اختلاف رو گفتیم فخر رازی اختلاف لفظی میدونه، توضیح هم دادیم بیانش. بعد وارد جواب شدیم، گفتیم فقط در این بیان خودش بین متکلم و حکیم صلح برقرار میکنه، ولی این صلح رو هیچ کدوم از دو طرف نمیپذیرند. برای اینکه ثابت کنیم هیچ کدوم از دو طرف این صلح رو نمیپذیرند، هم باید با به کلام متکلم اشاره کنیم و بیان کنیم که صلح فخر رازی در کلام اونها اجرا نمیشه، هم به کلام فلاسفه باید اشاره کنیم و بیان کنیم که صلح فخر رازی در کلام اونها اجرا نمیشه. ما به کلام متکلمین اشاره کردیم و گفتیم که صلح فخر رازی در کلام اونها اجرا نمیشه، کلام فلاسفه باقی مونده که بعداً باید اشاره کنیم و ثابت کنیم که صلح فخر رازی در کلام اونها اجرا نمیشه، که این انشاءالله بعداً میاد. اما قبل از اینکه ما وارد نقل کلام فلاسفه بشیم، در ذیل نقل کلام متکلمین اشکال دیگری بر فخر داریم. فخر در وقتی که این مصالحه رو بین این دو گروه برقرار می‌کرد، گفت لکنهم نفوا القول بالعلة والمعلول، یا نفوا القول بالعلة والمعلول الازلیه. یعنی متکلمین متفقاً قول به علت و معلول ازلی رو نفی کردن، یعنی اتفاق بر این دارن که معلول ازلی نداریم و علت ازلی هم نداریم. وجود ازلی داریم که خداست، اما علت ازلی نداریم. در نتیجه وقتی علت ازلی نداشتیم، معلول ازلی هم نداریم. این کلام رو نقل کرد و از ظاهر حرفش برمی آمد که متکلمین بر این مسئله اتفاق دارن، لکنهم نفو، یعنی کل متکلمین، استثناء نکرد، یعنی همه متکلمین بر این اتفاق دارن که علت ازلی و معلول ازلی وجود نداره. این مطلب فخر بود. خواجه دو تا کلام از متکلمین نقل میکنه، یکی از معتزله، یکی از اشاعره، که از هر دو کلام استفاده میشود وجود علت ازلی و معلول ازلی. بعد میفرماید اگر همه متکلمین علت ازلی و معلول ازلی رو اثبات نکرده باشن، لااقل این دو گروه اثبات کردن، یعنی معتزله و اشاعره که ارکان متکلمینن اثبات کردن. پس این که شما به طور اتفاق گفتید اجماع هست، اتفاق هست بر نفی علت و معلول، این حرف درستی نیست، نقل درستی نیست. لااقل متکلمین اجماع بر نفی علت و معلول ازلی ندارن. حالا اگر همشون علت و معلول ازلی رو قبول نداشته باشن، بعضیشون لااقل قبول دارن. ممکنه حالا بگید بعضیاشون نفی کردن، ولی نمیشه بگید همشون نفی کردن، زیرا هم معتزله علت و معلول ازلی رو قبول دارن، هم اشاعره. اما معتزله، توجه کنیم داریم بیان میکنیم که معتزله معترف به علت و معلول ازلی هست. بیان مطلب اینه که یک مسئله در کلام مطرحه که در اون مسئله گفته میشود خداوند با مخلوقات چه فرقی داره. بعضی گفتن ذاتش با ذات مخلوقات فرق داره. اینا دو گروه شدند. اینا که گفتن ذات خدا با ذات مخلوق ها فرق داره، دو گروه شدند. یک گروه معتقدند که ذات خدا ماهیتی است مجرور تا کن که دارای وجود است، ذاتش وجود نیست، ذاتش ماهیتی است مجرور تا کن و دارای وجود. اینها معتقدند ذات خدا که اون ماهیت مجهول است با ذات بقیه مخلوقات که ماهیت دیگری تفاوت داره. خب ماهیت همه با هم تفاوت داره، این ماهیت هم با ماهیت های دیگه تفاوت داره. گروه دوم معتقدند که ذات خدا وجوده، نه یه ماهیت، او عین وجوده و این وجود با بقیه وجودها یا با بقیه ذاتها فرق میکنه، هم با بقیه وجودا فرق میکنه به لحاظ خارج و مصداق و نه به لحاظ مفهوم، به لحاظ مفهوم که مشترک معنویه، هم با بقیه ذاتها و ماهیات فرق میکنه. این دو گروه چه برای خدا ماهیت قائل بشن که گروه اول بودن، چه برای خدا ماهیت قائل نشن که گروه دوم بودن، اختلاف خدا رو با بقیه موجودات اختلاف ذاتی میبینن، یعنی میگن ذاتها با هم مختلف. اما گروهی بین متکلمین هستند که اختلاف ذاتی بین خدا و خلق قائل نیستن، میگن ذات خدا با ذات خلق یکیست، حتی برای خدا ذات قائلن، ماهیت قائلن علاوه بر وجود، میگن ذات خدا با ذات خلق یکیست، وجود خدا با وجود خلق یکیست، اصالت الوجودی نیستن، اصالت الماهوی هستن. میگن خداوند ماهیت دارد، موجودات هم ماهیت داره، ماهیتشون هم یکی، موجود هم که یکی. خب چه تفاوتی بین خالق و مخلوق میمونه؟ اگه ذات رو یکی کردی، وجود هم یکی کردی، چه تفاوت میمونه؟ اینها معتقد میشن که در واجب تعالی چهار حالت به قول ابوعلی جبایی، پنج حالت به قول ابو هاشم جبایی برای خدا هست که با این احوال خداوند از سایر مخلوق از مخلوقات جدا میشه، یعنی اختلاف بین خدا و مخلوقات به ذات نیست، به وجود نیست، به حاله. این گروه اصطلاحا مثبتین احوال میگه، مثبتین احوال. مثبتین احوال در کلام دو تا اصطلاح داره، اینو توجه داشته باشید. گاهی گفته میشه مثبتین احوال و اراده میشود کسانی که بین وجود و عدم واسطه قائلن به نام حالی هستن. دیگه تو معتزله گروهی هستن که بین وجود و عدم واسطه قائلن و اون واسطه رو حال مینامن. به این گروه میگه مثبتین احوال. این یه اطلاق دوم همین است که الان عرض کردم. مثبتین احوال یعنی کسانی که برای ذات خدا احوالی قائلن و اون احوال رو فارق بین خالق و مخلوق قرار میدن. که البته احوالی که این گروه دوم برای خدا قائلن از سمش همون احوالی که گروه اول قائلن، یه ارتباطی بین این دو قول هست که الان احوال توضیح میدم. احوال پنجگانه یا چهارگانه رو توضیح میدم. معلوم میشه این احوال همونایی هستن که بین الوجود و العدم واسطه هست. این دو تا قول ها، این دو تا قول با هم یه ارتباطی دارن، ولی بالاخره دو تا اطلاقه. گاهی گفته میشه مثبتین احوال و اراده میشود کسانی که واسطه بین وجود عدم قائلن، گاهی گفته میشه مثبتین احوال و اراده میشود کسانی که ذات خدا رو با ذات بقیه موجودات، وجود خدا رو با بقیه موجودات یکسان میبینن و برای تفاوت قائل به احوالن و این احوال رو در واجب تعالی قائلن. این احوال چهار تاست یا به قولی پنج تاست. ابو علی جبایی میگه چهار تاست: واجبیت، حییت ذاتیه، عالمیت مطلقه، قادریت مطلقه. این چهار تا رو برای خدا ثابت میکنه، میگه در خلایق نیست، خلایق واجب نیستند.
واجبیت، حییت،
عالمیت و قادریت. عالمیت مطلق، قادریت مطلق، قید مطلق هم توجه کنید. خب پس یکی عبارت بود از واجبیت. واجبیت برای خلاق نیست، مخصوص خداست. دوم حیات ذاتی، بقیه حیات دارن ولی حیات عطایی دارن، حیات ذاتی ندارن. حیات خدا حیات ذاتی است. سوم عالمیت مطلق است، بقیه ممکنه عالم باشن ولی عالمیت رو محدوده، او عالمیتش مطلقه. چهارم قادریت مطلق است، بقیه ممکن است قدرت داشته باشه ولی قدرتشون محدوده، اون قدرتش مطلقه. این چهار تا رو برای خدا قائله و به همین چهار تا خدا رو از خلاق جدا میکنه. ابو هاشم این چهار تا رو قبول داره، پنجمی رو اضافه میکنه که معتقد این پنجمی هر اون چهار تا دیگر رو شامله و با همین پنجمی میتونیم از این چهار تا بی نیاز بشیم. میگه پنج تا ولی در حقیقت میشه گفت یکی، و اون پنجمی عبارت از الهیته. الهیت که برای خدا هست، برای سایر خلق نیست، برای خلائق نیست. این پنج تا رو بر خدا قائل.
واجبیت قید نداره؟
نه، واجبیت قید نداره.
حیات ذاتیه
اون قید، فقط واجبیتش بی قیده، قیدی برش نگفته. الهیتش هم بی قیده.
دو تا اولی چیه؟
واجبیت و حییت ذاتیه. اینا همه شون این همه هست، مصداقا این همه هست، ولی مفهوم ها فرق میکنن، روشنه. وجوب با حیات فرق میکنه، دلازم نیست من فرقش رو بیان کنم. حیات به ذات و وجوب به ذات، هر دارم به ذات میدی، بالاخره با هم فرق دارن، ولی مصداقاشون یکیه، تمام اوصاف الهی مصداقش یکیه، عینیت مصداقی دارن ولی به داخل اختلاف مفهومی دارن. خب تا اینجا مطلب روشن شد، اصل مبنا رو عرض کردن. حالا مرحوم خواجه چی میخواد بگه؟ خواجه میفرماید خداوند در ازل موجود بود و در ازل هم این پنج تا حالت داشت، یا این چهار تا حالت داشت. این چهار حالت عین ذات خدا نیستن، ولی ذات خدا با خلاق فرق میکنه، این ذات نیست، زایده بر ذات هست. چون این گروه میگن ذات خدا با ذات خلاق یکیه، پس نمیتونیم این چهار تا فارقی یا پنج تا فارقی به این ذات قرار بدیم، ولی اگه این ذات قرار بدیم که ذات خدا با ذات بقیه فرق میکنه، پس ما زایده بر ذات بگیریم. اگر زایده بر ذات معلوله، معلول علتش چیه؟ کی علتشه؟ در ازلی که هیچ کی نبود جز خدا، علتی وجود نداشت جز خدا، پس علت این پنج تا حالت یا چهار تا حالت خود خداست. پس خدا در ازل موجود بود و در ازل هم این پنج تا حالت یا چهار تا حالت رو داشت، یعنی در ازل علت شد برای این معالی و این معالی هم در ازل موجود شده. پس هم علت ازلی داریم هم معلول ازلی. بنابر نظر متکلم. بنابر نظر متکلمین معتزله. بنابر نظر معتزله ما هم علت ازلی داریم هم معلول ازلی. علت ازلی خداست. معلول ازلی هم این 5 تا حالت یا 4 تا حالت. چون اینطور نبود که این 4 تا بعداً برای خدا به وجود بیاد. اینا از ازل موجود بودن. و اینطور نبود که این ذات باشه. زائد بر ذات بود و معلول. معلول هیچ کس هم نمیتونست باشه چون کسی اون زمان اون وقت نبود. فقط خدا بود و خلقی نداشت. بر فرضم خلق داشت. ممکن نبود که خلق این صفت رو به خدا بده. پس علاوه این صفت مال خود خداست و خودش به خودش داده. یعنی خودش شده علت، این صفات هم شدن معلول. خودش در ازل علت شده، اینا هم در ازل معلول شدن. پس ما علت ازلی و معلول ازلی دادیم. بنابر نظر معتزله. نه جزء ذات نه عین ذات. اگر جزء ذات بشن یا عین ذات بشن، ذات خدا با بقیه فرق میکنه. اینا تسلیم کنن که ذات خدا با بقیه فرق نمیکنه. پس فارغا رو نباید جزء ذات قرار بدیم یا عین ذات. جزء ذات یعنی چی؟ جزء ذات یعنی ذاتی دیگه. جزء ذات یعنی ذاتی. شما میگه جزء ذات هست ولی ذاتی نیست. اگه جزء ذاتی یه ذاتیه دیگه، یا عین ذاته یا جزء ذاته، جزء ذاتی یه ذاتی یا خارج ذاته. اگر عین ذات باشه جزء ذات باشه که خب ذات فرق میکنه با بقیه و این آقایون تصدیق میکنه که ذات فرق نمیکنه. پس معلوم میشه جزء ذات و عین ذات نمیگیرن، حتما زائد بر ذات میگیرن. زائد بر ذات که میشه میشه معلول. همه حرفی که هست
خارج ذات ما معلول ذات ما.
بله، یا معلول ذات ماست یا معلول دیگری. خارج ذات ما یا معلول ذات ماست یا معلول دیگری. در مورد خدا معلول دیگری نمیتونه باشه، باید معلول خودش باشه. در مورد ما هر عارضی یا معلول خودمون یا معلول دیگری. عارض باید معلل باشه، ذاتی لا یعلل، ولی عارضی یعلل. حتما باید عارض معلول باشه، حالا یا معلول خودمون یا معلول دیگری. در خلاف واجب تعالی که هر چی عارض داشته باشه باید معلول خودش باشه، نمیشه معلول دیگری باشه. خب پس این مطلب رو توجه شدید که معتزله قائلن به علت و معلول ازلیه. اما اشاره عبارت رو بخونم، یه تیکه خارجش گفته شده تطبیق بشه. صفحه 81 سطر 11. و اما القول به نفی العلت و المعلول، یعنی نفی علت و معلول ازلی، فلیسه به متفق علیه انده هم این در متکلمین متفق علیه نیست. دو تا از گروه متکلمین که ارکان هم هستن، یکی معتزله یکی اشاره، مخالفن. لأن مثبت الاحوال من المعتزله قائلون به ذلک صریحا. از بین معتزله مثبتین احوال قائل به ذالکن، البته همه معتزلین رو نمیگند، از بین معتزله، از بین معتزله مثبتین احوال قائلون به ذالک، یعنی قائل به علت و معلول ازلی هستن صریحا. صریحا قائلا یعنی این مطلب رو قبول دارن که اون علت ازلی سینا معلول ازلی. اشاعره صریحاً قائل نمیشن، حالا توضیح میگیم برات شما، ولی ملتزمن که قبول کنن، ملزمن که قبول کنن، اما معتزله صریحاً قائل. خب اما اشاعره معتقدن که خداوند ذاتیست بسیط و هیچ صفتی در ذات او راه نداره. این که صفات خدا عین ذات خدا باشند اشاعره قبول نمی کنه. صفات رو زائد بر ذات می گیره. پس صفات غیر ذات می شن، نه عین ذات. بعد معتقد می شن که این صفاتی که زائد بر ذاتن همشون قدیمن. همشون قدیمن یعنی ازلیه. تصیح به قدم این صفات دارن و لذا معروف شدن به کسانی که قدمای سمانیه قائلن، هفت صفت برای خدا قائلن و یک ذات مجموعه میشه هشت قدیم. اینا رو گفته میشود که متعددینه به قدمای سمانیه. اون هفت صفت رو قبلا گفتن: حیات، علم، قدرت، کلام، اراده، سمع، بصر. این هفت صفت رو خدا قائل که میگن اینا زاید و ازاد و همه رو هم قدیم میدونن. کرامیه این هفت صفت رو حادث میدونن، یعنی اشاعره قدیم میدونن. بله نسبت دادن، این ندونستن، اینها رو نسبت به ذات دادن ولی این ذات ندونستن، صفت ذات فرار دادن. خواجه می فرماید که راه اشاعره منحصراً یکی از دو راه، یا باید قائل بشن که این صفات رو خداوند برای خودش ایجاد کرده و قهرن اونها معلولن، این صفات معلولن و خدا علت، یا باید قائل بشن که این صفات مثل خود خدا بدون علت موجودن که بشن واجب به ذات دیگه معلول نشن. اگر این دومی رو بگن لازمش اینه که هشت تا واجب به ذات قائل بشن و خودشون اینو قبول ندارن که هشتا واجب به ذات داشته باشن. اونا قائل به توحیدن و دلایل توحید میارن و میگن فقط یک ذات داریم که واجب به ذات، بقیه هرچی هستن مخلوقن. خب پس ناچارن راه دیگر رو انتخاب کنن، یعنی قائل بشن به اینکه این اوصاف معلولن، مخلوقن، و همین هم قبول کردن، خودشون قبول دارن که این اوصاف معلول خدا، و به تعبیر دیگه میگن متکی به ذاتن. متکی معنی معلول. پس یک ذات قائلن، هفت صفت قائلن که مجموع میشه هشت.
این
ایجاد رو بگن واجمه ذاته تسعه قدمای سمانیه، اما هشتا صفتش هشتا، یکم خودش بله. حالا بعد میمون دارم مراجعه چهت با اون
حاشیه که شما داری. نه حاشیه، نه تو خود اینا همون صفات و مبدعی لعوت و اون بین اهمیت و واجب به ذاته تیساتن و بین اهمیت و معلولات و ذات.
بله معروف، معروف همین است که عرض می کنم. حالا خواجه باید ببینیم که یه صفت دیگر از کجا آمده. حتما این صفت بزرگه، بله معروف به قدم های سمانیه که میگن یکی ذاته و هفت صفت.
نه یه صفت ثبوتی یا سمید صفات
سلبی
خدا هشت
داره،
صفات سلبی
شفته، همینه که شما لنگیه، شما وجوب هم اضافه کنیم میشه هشت. بله این داشتم از میکردم که این صفات همه معلومه و ذات علت اینها و این صفات همه قدیمند، این صفات همه قدیمند، ذات هم قدیمه، یعنی علت هم قدیمه، معالیل هم قدیمند. پس علت ازلی است، معلول هم ازلی. بنابراین این گروه هم یعنی اشاعره معتقد شدن به علت ازلی و معلول ازلی. و حرف فخ که می گفت علت و معلول ازلی رو متکلمین نفی کردن حرف درستی نیست. از توجه شدن که اشاعره هم معتقد شدن به این که علت ازلی داریم و معلول ازلی داریم، چون صفات رو ازلی دونستن و معلول دونستن، اما معلول کی؟ معلول خود خدا. پس خدا در ازل این اوصاف رو داشت و خودش برای خودش درست کرد، نه بعدن درست کنه. این صفات حادث نبودن، قدیم بودن، ازلی بودن. پس خدا در ازل علت شد برای این صفات و این صفات در ازل معلول شدن برای این ذات. بنابراین توجه کردید که علت و معلول ازلی رو هم اشاعره قائلن، علت و معلول ازلی رو اشاعره هم قائلن. و ایزن اصحاب هذا الفاضل عن الاشاعره یثبتون با مبدا اول قدمای سمانیه رو که سموها صفات مبدا الاول، یعنی این قدمای سمانیه رو صفات واجب تعالی می نامند و هر هشتا رو ازلی می دونند و معلوم، هر هشتا رو ازلی میدونن و معلوم. البته حالا ایشون قبل از این که بیان کند که اشاعره این صفات رو معلوم میدونن، راه اشاعره رو منحصر میکنه به دو راه، میگه یکی از این دو راه رو باید بره. یک راه منتهی میشود به شرک و اونها این راه رو نمیرند، یه راه دیگه منتهی میشود به علت و معلول ازلی که باید این راه رو بره. فهم بین ان یجعل الواجب لذات فسعتن، یا باید اینها واجب لذات رو نه تا قرار بدن که نه تا واجب لذات داشته باشیم، از کلم این با توحید سازی بر نیست و اونها این راهو نمیدن. و بین ان یجعلوها، یعنی این صفات سمانیه رو، معلولات لذاتی که واجب است و این ذات علت اون صفاته، این ذات می شود علت ازلی، اون صفات هم می شود معلول ازلی. و هازا شیء در باره معتزله گفت صریحاً اونها علت ازلی و معلول ازلی رو قائلن، در اشاعره صریحاً قائل نیستن. میگه و هازا شیء، این اعتراض، این علت ازلی داشتن و معلول ازلی داشتن چیزیست که ان احتر از اون اشاعره ان تصریح بهی لفظن، اگر لفظن تصریح بهش نمی کنن فلا محیصه لهم، چاره ای ندارن انزال کلمن. این معنا رو باید بپذیرن، یعنی لفظ رو نگفتن ولی معنا باید بپذیرن. نگفتن که این علت ازلیست اون معلول ازلیست، ولی معنا رو باید بپذیرن، یعنی باید قبول کنن که این علت ازلیست و اون معلول ازلیست. پس هر دو گروه به علت و معلول ازلی اعتراف دارن، یکی اعتراف تصریحی، یکی اعترافی که از کلامش این اعتراف به دست میاد ولی خودش تصریح نکرده. فظهر انهم، انهم یعنی متکلمی، کاری به اشاعره و معتزله نداری. فظهر انهم غیر متفقین علی القول بنفی العلت و المعلول، اینجا باز علت و معلول گفته، غیر ازلی نابردی که صدا شما نگورده، از که سه جا علت و معلول گفته، در اولیش کتاب شما ازلیه این داره، خوب هم هست در این دوتر ما در هیچ کدوم از این سه تا کلمه ازلیه این نداره. بله عبارت اولی فخر بود، عبارت اولی عبارت فخر بود، این دوتا عبارت خاجه است. حالا می فرمایید فخر ازلیه این آورده، خاجه نگورد شاید. فظهر انهم یعنی متکلمین غیر متفقن بر قول به نفی علت و معلول، با اینکه اتفاق دارن بر قول به حدوث. علت و معلول ازلی رو متفقن نفی نمی کنن ولی حدوث رو متفقاً قائلن. پس معلوم میشه که حدوث مستند به نفی علت و معلول ازلی نیست، ولی اگه مستند بود یا باید در هر دو اتفاق حاصل میشد یا در هر دو عدم اتفاق حاصل میشد. در یکی اتفاق هست در یکی اتفاق نیست، معلوم میشه این دوتا به هم ربطی نداره. آخه فخ میگفتش که قول به حدوث عالم مبتنی بر این است که علت و معلول ازلی نداریم، چون اینها علت و معلول ازلی رو منکرن عالم رو حادث میدونن. الان معلوم شد که علت و معلول ازلی رو منکر نیستن، ولی در این حال عالم رو حادث میدونن. پس معلوم میشه علت قول به حدوث عالم نفی علت ازلی و معلول ازلی نمیدونه. برداشتی که فرق کرده برداشت باطلی. خب تا اینجا کلام متکلمین رو لفت کردیم و دیدیم که صلحی که فرق ادعا میکرد با کلام متکلمین سازگار نیست. حالا کلام فلاسفه رو نقل میکنیم تا ببینیم صلحی که فرق در برقرار کرد با کلام فلاسفه سازگار هست یا نیست. اینجا میخوام ثابت کنیم که سازگاری نیست.
شاید اگر معلول خدا را مثلا اینا حادث میدنم، اگر حادث میدنم باید مثلا یه حرفار در باید صفاتش هم نباید بگن، تفصیل نباید بیدن مثلا صفات با عالم فرق میدن. اگر نمگه معلول
گفتن
خدا را معلول چی فرق میدن؟
گفتن دیگه، حالا چی کار باید کرد نمیدن. گفتن این معلوله و در اینها رزدی قبول دارن که معلوله. از کنم من یه وقتی فخر رازی به این اشاره اشکال میکنه، میگه شما 8 تا قدیم قائلید و مسیحی ها 3 تا قدیم قائلن. مسیحی ها به 3 تا قدیم قائل شدن، شما گفتید کافر شدن. شما خودتون 8 تا قدیم قائلید، هنوز انتظار دارید مسلمان باشید. این عبارتیست که فخر به اصحابش میگه، به اشاره میگه و اینا قبلن هم از کرده بودم. پس توجه میکنید که به اونها داره اعتراض میکنه که چرا این 8 معلول این معلول ها رو قدیم میدونید. بخ اونها جواب میدن، جواب میدن که قدیم های متکی هست، ذات متکاست، اینها متکی هست و چون متکی هست ما مشرک نیستیم. مسیحی ها 3 تا قدیم مستقل قائل هست، ما 8 قدیم قائلیم، ولی این یکیشو متکا قرار میدیم بقیهشو متکی قرار میدیم. و چون متکی هستن پس شرک برای ما درست نمیشه. که توجه کن خودشون تصریح میکنن به معلول بودن، متکی بودن یعنی معلول بودن، تصریح میکنن به معلول بودن، تصریح میکنن به قدیم بودن، پس معلول قدیم قائلن. حالا چطوری باید مشکلشون رو حل کرد، اشکالی که برشون وارد حل کرد، بعد از خودشون سوال کرد. در اینی که معلول میدونن قدیم هم میدونن. خب اما الفلاسفه
منظور که در پولیس و عالم قائل بودن هم تمام منظور شید بیشتر که همین شبه همه عبارت که ایشان به نسبت رفتن چیز در شایره گفت در حال تصریح نداره به این مطلب اینا از ازلیه و معمول باید باشه، یا معمول باشه یا واجبی به ذات، واجبی به ذات که مشرک بودن
برای از کدام. شما میفرمایید که اینها عالم رو حادث کردن.
نه حالا ما یک چیز دیگه در رابطه با حدوث عالم بگیم، مثلا اینا که میگه حدوث عالم حادث باشه و در تصریح نداره، ولی لوبی مطلب شده چرا عالم حادث باید باشه؟ به خاطر که خداوند مستقر نشه، پایل موجب نشه، از ازل علت نباشه.
شما می فرمایید متکلمین عالم را حادث کردن تا خدا فاعل موجب نشه. حالا چرا معلول های چرا اوصاف او رو قدیم کردن تا باعث شود که خدا نسبت به اوصافش فاعل موجب بشه؟ این اعتراض شما با متکلمین. خب عرض می کنم بعد از خودتون سوال کنید، بعد از خودتون سوال کنید چطور این کارو کردن. اونا به خاطر اینکه خدا رو فاعل موجب نکنن عالم رو حادث کردن. خب رفتن جای دیگه خدا رو عالم فاعل موجب کردن، نسبت به این اوصاف خدا رو فاعل موجب کردن. یعنی از اون چیزی که فرار می‌کردن گرفتار شدن، به اون چیزی که ازش فرار می‌کردن گرفتار شدن. این اشکال شماست، خوب اشکال خوبیه، اما باید از خودشون بپرسن. من اشاره کردم در جلسه گذشته یا قبل تر یادم نیست که خود میرشد شریف من به اشاره خطاب میکنه که شما در بسیاری از جاها خدا رو فاعل موجب کردید، چطور پس از اینکه خدا فاعل موجب بشه نگرانید و بر فلاسفه اشکال میکنید؟ خود میرشد شریف اشکال بر خودشون کرده که اینا خدا رو فاعل موجب میکنن نسبت به، و میگه لابدن که خدا رو فاعل موجب بتونن، نمیتونن از این مسئله فرار کنن. و اما الفلاسفه فلم ینبهو علا ان الازلی یستحیل ان یکون فعل لفاعل مختار. درست خوندم عبارتو؟ بله، من تو حاشیه کتابم فلم یذهبوا الی نوشتم به جای فلم ینبهو، فکر میکردم که معنای فلم ینبهو نوشتم، پس نسخه فلم یذهبوا الی داره. فلم یذهبوا الی ان الازلی، کتاب ما داره فلم ینبهو الی ان الازلی. البته فلم ینبهو معنا میشه که هم معناش همون فلم یذهبوا الی هست. فخر نسبت داد به فلاسفه که اونها خدا رو فاعل موجب میدونن. دقت کنید، چون عالم رو ازلی میدونن و ازلی رو به فاعل مختار نسبت نمیدن، بلکه به فاعل موجب نسبت میدن. پس چون عالم رو ازلی دونستن ناچار شدن که خدا رو فاعل موجب بدن. یه نسبتی که به فلاسفه دار، ولی اون تصریح به این مطلب نکرد، ولی از عباراتش برمیومد. اینو ما قبول نداریم، این نسبت درست نیست. ما معتقدیم که فلاسفه خدا رو فاعل مختار میدونه، به همون بیانی که دیروز عرض کردم. یعنی میگم خداوند که ذاتش فیاضه است، ذاتش جواده است و فیض از ازل شروع کرده، عالمن آمدن مختارن این فیض رو صادر کرده و محبت به این فیضان داشته و میخواسته که این عمل انجام بشه، نه اینکه مثل موجودات مضطر اثری رو صادر کرده باشه. او قدرت داشته که انجام بدهد و ترک کند، ولی طرف انجام رو گرفته و ملزمن همین طرف رو انجام داده و میده، هیچ وقت به سمت ترک نرفته نخواهد رفت. این منافات با قدرت نداره، چون قدرت یعنی انشاءف عل و علم یشعلم یفعل. قدرت به این معنی نیست که حتما بخواد ترک کنه یا حتما بخواد انجام بده. قدرت به این معنی است که اگه بخواد ترک کنه میتونه، بخواد انجام بده میتونه. ولی حالا یه نفر از اول خواست ترک بکنه، قدرت برای یک کاری داشت ولی نخواست این کار انجام بده، این قدرتش رو زائل نمی کنه. یا از اول خواست این کار انجام بده، هیچ وقت هم نخواست ترک کنه، این هم قدرت زائل نمی کنه. خداوند قدرت دارد و ولو از ازل فعل شروع کرد، از موجبی است که مختاره، این از اون موجب ها نیست که مختار نباشه، یا در واقع بگو مختاره دیگه، اصلا کلمه موجب هم بکار نرفت. بنابراین این که شما گفتید چون عالم ازلی است باید فاعل موجب باشد، این درست نیست. یا نگفتید موجب باشه، بدتر گفتید، گفتید باید غیر مختار باشه، این درست نیست، چون موجب با مختار جمع میشه به بیانی که گفتید، اما غیر مختار نمیشه اطلاق کنی بر خدا. بگید چون عالم ازلی است پس خدا غیر مختار است. حرف فقط این بود دیگه که فلاسفه دیدن عالم ازلی است و دیدن که نمیتواند ازلی رو به مختار نسبت بدن، ناچار شدن که در خدا بگویند که فاعل مختار نیست بلکه فاعل مجرد. الان خواجه داره این مطلب نقرد میکنه که اونها قائل به عدم اختیار خدا نیستن، یعنی فلاسفه، با اینکه فعلش رو ازلی میدونن قائل به اختیار او هستن، قائل به عدم اختیار نیستن. این نسبت اولی بود که فقط به فلاسفه داده بود که خواجه رد کرد. در این نسبتی که داده شد یه نسبت دومی هم پیدا شد و اون این که حکما چون عالم رو ازلی دیدن خدا را فاعل موجب کردن. این نسبت دوم پیدا شد، یعنی از ازلیت عالم رسیدن به ایجاب الهی. همونطور که گفتیم متکلمین از حدوث عالم رسیدن به اختیار الهی، یادتون هست اینو دیروز گفت، یعنی فخر گفته، ما برعکس کردیم. بله ما اینا گفتیم، فخر برعکس گفته بود. فخر گفته بود که متکلمین از اختیار الهی رسیدن به حدوث عالم. ما برعکس گفتیم، گفتیم نه خیر، متکلمین از حدوث عالم رسیدن به اختیار الهی. حالا در مورد فلاسفه یه همچین احتمالی داده میشه که حالا عالم ازلی بوده پس باید خداوند موجب باشه، یا خداوند موجب بوده پس باید عالم ازلی باشه. ایشون می‌فرماد که فلاسفه هر دو راه رو رفتن، یه جا عالم رو ازلی کردن و نتیجه گرفتن که خداوند علت ازلی است. به موجب بودن و مختار بودن کار ندارن، چون موجب با اختیار جمع میشه، همونطور که دیروز گفتن. گفتن عالم ازلی است پس علتش ازلی است. اینو کجا گفتن؟ در طبیعیات، چون در طبیعیات بحثشون در عالم بود، در خدا نبود، لذا عالم رو ازلی کرد. بعد که عالم ازلی کردن گفتن پس علت هم باید ازلی باشه. از ازلیت عالم به ازلیت مبدا پی برد. در یه جا دیگه مبدا رو ازلی کردن، اونم با وصف مبدعیت، نه فقط ذاتش رو ازلی کنه، مبدعیتش هم ازلی کردن. وقت ناچار شدن که بگن پس عالم هم ازلی است، یعنی خلقش هم ازلی است. این کجا بوده؟ این تو الهیات بوده. تو الهیات که بحثشون در باره خدا بوده، خدا رو از که وجود ازلی داشته مبدعیت ازلی براش قائل شدند که اون مبدع ازلی باشد و گفتن حالا که مبدع ازلی است پس خلق ازلی هم دارد و اون خلق ازلی عالم هم ازلی کرده. پس فلاسفه هر دو راه رو رفتن، هم از ازلیت عالم ازلیت مبدع رو ثابت کردن در طبیعیات، هم از ازلیت مبدع ازلیت عالم رو ثابت کردن در الهیات. ولی در هر دو جا از این که خدا رو از اختیار بندازن پرهیز دارن، هیچ جا اونها خدا رو از اختیار بیرون نگردن، ولو فاعل موجب قرارش بدهند ولی او رو مختار میدانن. به بیانی که عرض شد، اختیار با ایجاب منافاتی نداره، چون ایجاب عرض کردن دو قسم داره، یکی ایجابی مثل خورشید، یکی ایجابی مثل خدا. که خورشید اراده کار خودشو نداره، اما خداوند اراده داره، علم داره، اراده داره، محبت داره. و چنین موجودی مختاره. من تا عرض کردم مختاریست که یک طرفه از دو طرف فعل دو طرف رو انتخاب کرده، یعنی فعل انتخاب کرده، ترک انتخاب نکرده، و این منافاتی با قدرت نداره، منافاتی با مختار بودن نداره.
بیانی ذات طبیعیات داره، اون منافات نداره با بیانی که در الهیات داره، اون مقام اثباتی رو میگه از معمول سیر کرده به علت، منافات نداره که واقعا در حقیقت چون علت مثلا ازلی بوده.
نه نگفت، نگفت این منافات داره. این دو تا راهی که فلاسفه تهی کردن با هم معارض نیستند، بلکه چون در اصلاً چون در طبیعیات بحث اصلیشون در عالم بود، عالم و ازلی کردن، بعد پی بردن به ازلیت منطق. در الهیات چون بحث اصلیشون درباره خدا بود، مبدا رو ازلی کردن، بعد پی بردن به ازلیت.
این مقام سبوتیش هم فقط مبدا ازلی،
این در مقام هر دوش در مقام اثباته، هر دوش در مقام اثباته. آقایون برای اینکه پی ببرن به ازلیت عالم، در الهیات خدا رو ازلی کردن، در طبیعیات برای اینکه پی ببرن به ازلیت خدا، عالم رو ازلی کردن. این هر دو مقام اثباته، ولی در مقام ثبوت هم که می‌فرمایید چون خدا ازلی است، عالم رو ازلی است.
وقتی یک جوری این طرف در طرف متکلمین هم به حد حرف فقط چون عالم مثلا خداوند نمی‌تونست فاعلی ازلی باشه و علت ازلی، لذا عالم خالص، چون علشات و رفت ازلی. مثلا اینا وقتی که مثلا در بحث ازلیت میتونن ریشه شمون بحث مبدع در بحث حدوث عالمی متکلم اینا ریشه شمون مبدع، چون مبدع نمیتونه فاعلی ازلی باشه، جزء عالم خالص.
ولی اگه اینطور میگفتن بله، ولی نگفت. دیروزم گفتی، دیروزم گفتی جوابتون رو دادم، امروزم داریم تکرار می‌کنیم. و اما فلاسفه، فلم ينبه على ان الازلی يستحيل ان يكون فاعلا لفعل المختار، اعلام نکردند که ازلی محال است فعل فاعل مختار باشد، یا لم یذهبوا الی ان الازلی، مذهبشون این نیست که ازلی محال است که فعل فاعل مختار باشد. اونها ازلی رو فعل فاعل مختار هم میدونن، میگن ممکنه معلولی ازلی باشد و علتش مختار باشد. حتما لازم نیست علت یک معلول ازلی علت موجب باشد، بلکه ممکن است مختار باشد، یا به همون بیان که عرض کردم موجب مختار باشد. بل ذهبو، بلکه دو مطلب گفتم، من این از خارج یادم رفت، دو مطلب گفتم. فعل ازلی را نمیتوانی نسبت دهی جز به فاعل ازلی، بنابراین اگر عالم ازلی است مبدا هم باید ازلی باشه، این تو طبیعت گفتند. مطلب دوم، فاعل ازلی، فاعل ازلی با وصف این که فاعل ازلی است، محال است که فعلش ازلی نباشد، باید فعلش ازلی باشد. پس اگر مبدا ازلی است، عالم هم ازلی است، اینو تو الهیات گفتند. مطلب من از خارج گفتم، من تو ناقص گفتم، الان تکمیلش کردم. در طبیعت گفتن اگر فعل ازلی بود، محال است به فاعل غیر ازلی نسبتش بده، فعل ازلی رو باید به فاعل ازلی نسبت بده. بعد اثبات کردن که عالم ازلی است، از این کبرا استفاده کردن، گفتن پس مبدا ازلی است. دقت کنید اینطور میشه، عالم ازلی است، این شغل عالم فعلی است ازلی، این صغرا. کبرا اینه که فعل ازلی را نمیتوان نسبت داد جز به مبدا ازلی، یعنی باید نسبت داد به مبدا ازلی. نتیجه اینه که پس اگر عالم ازلی است، مبداش هم که خداست ازلی است. این توی طبیعت گفته. توی الهیات گفتن که خداوند فاعل ازلی است، این صغرا. بعد کبرا آوردن که محال است که فاعل ازلی فعل غیر ازلی داشته باشه، فعل ازلی نداشته باشه، فعلش هم باید ازلی باشه. نتیجه گرفتن. پس عالم ازلیست زیرا که فاعل است ازلیست. نتیجه گرفتن چون خداوند که فاعل ازلیست پس فعلش هم که عالم است باید ازلی باشد. اینم تو الهیات گفتن. حالا الان توضیح میدم، بذارید باید بخونم که چطوری جواب فخر میشه. بل ذهبو، اولیش روشن جواب فخره، اولی روشن جواب فخره، دوباره میره بحث میکنه. بل ذهبو به این که فعل ازلی یستحیلو کتاب ما غلط میشته، فعل ازلی یستحیلو که صادر شود جز از فاعل ازلی که تام به در فاعلیتی. این علت تام است. یه مطلب، یه قانون کلیه که این رو در طبیعیات ازش استفاده کردن. دوم، و ان الفاعل الازلی تام فی الفاعلیه، یعنی ذهبو به این که فاعل ازلی که تام در فاعلیت است یستحیل ان یکون فعله غیر ازلی، محال است که فعلش غیر ازلی باشه. اینو تو الهیات گفتن. این دوتا کبرا رو داشتن، از این دوتا کبرا در از یکیش تو طبیعت استفاده کردن، از یکی تو الهیات استفاده کردن. ولما کان العالم این دهون فعلا ازلی هست، صغرا رو داری میگه، چون عالم فعل ازلی بود با توجه به کبرایی که فعل ازلی باید به مبدا ازلی اسناد داده بشه، اسندوه و به فاعل ازلی تام فعل فاعلیت و ذالک، این کار رو فی علوم هم طبیعی انجام دادن. و ایزن لما کان المبدا الاول اندهم ازلی تام فعل فاعلی، این بازم صغراست، چون در نزد فلاسفه خداوند مبدع ازلی تام فعلیت بود، با توجه به کبرایی که می گفت اگر فاعل ازلیست فعلش هم باید ازلی باشد، حکم به این که عالمی که فعل او هست ازلیست و ذاره که این کار رو در علوم الهی انجام داده. خب حالا این عبارت که خواجه گفت چه ربطی به عبارت فخر داره؟ سوال شما دارم جواب میدم. دو تا مطلب رو خواجه الان گفت که ذهب الفلاسفه به این دو مطلب. یکی لم یذهبوا الى ان الازلی یستحیل ان یکون فعلا فاعل مختار، که این معلومه چطور داره کلام فخر رو رد میکنه. فخر گفت فلاسفه خداوند رو فاعل موجب قرار دادن زیرا که فعلش ازلیست، چون فعل رو ازلی گرفتن فاعل رو موجب قرار دادن. این کلام خاجر نشون میده که حرف فخر درست نیست. بعد دو مرتبه خواجه حرف فخر رو رد میکنه. عبارت فخر رو دقت کنید، من دوباره بخونم. عبارت فخری که دیروز خونده بودیم من دوباره بخونم، ببینید که خواجه داره کجای عبارت فخر رو رد میکنه. عبارت فخر این بود: اما الفلاسفه فقد اتفقوا على ان الازلی، مثلا عالم، یستحیل ان یکون فعلا لفاعل مختار، ازلی نمیتواند فعل فاعل مختار باشد بلکه باید فعل فاعل موجب باشد. خواجه با لم یذهبوا الى ان الازلی یا لم ینبهوا الى ان الازلی یستحیل ان یکون فعلا لفاعل مختار، این عبارت فخر رو رد کرد. چون فخر داره تصریح میکنه که فلاسفه گفتن محال است که فعل ازلی یعنی عالم ازلی به فاعل مختار نسبت داده بشه. خواجه میگه لم یذهبوا به این مطلب، فلاسفه اینو نگفت. بعد مفهوم کلام فخر رو توجه کنید. اتفقوا بر این که ازلی محال است که فعل فاعل مختار باشد، بلکه مفهومش اینه که اتفقوا بر این که ازلی باید فعل فاعل موجب باشد. مفهومش اینه خواجه میفرماید که کبرایی که فلاسفه قائلن این نیست که فعل ازلی باید فعل فاعل موجب باشد. کبرایی که اونها معتقدن دو تا کبراست، فعل فاعل ازلی باید فاعل داشته باشد، این یکی فعل ازلی باید فاعل ازلی داشته باشد. دوم فاعل ازلی باید فعل ازلی داشته باشد. همین این دو تا کبرا رو اینها قائلن. هیچ وقت استناد به فاعل موجب به معنای موجبی که متکلمی میگن در چمن فلاسفه نیست. نه فاعل موجب میکند تا فعل ازلی شود، نه از ازلیت فعل فاعل موجب استنباط و استخراج میکند. او فقط میگوید اگر اون میگوید اگر فعل ازلی شد باید فاعل هم ازلی باشه، و اگر فاعل ازلی شد فعل هم باید ازلی باشه. ولی حالا این فاعل ازلی موجبه یا مختاره بیانی نداره. اون مدعیست که فاعل ازلی مختاره و اگر هم موجب است موجبیست که با مختار بودنش منافات نداره به بیانی که گفته شد. پس توجه میکنید که تمام این کلمات خواجه داره حرف فخر رو رد میکنه. ولم یذهبوا ایضا الی انه لیس بقادر مختار. دقت کنید همین مطلبی که عرض کردم، اونها قائل شدن که مبدا ازلی است تو کبرایی که معتقد بودن، چه تو طبیعیات چه توی الهیات قائل شدن که مبدا و فاعل باید ازلی باشد، ولی نرفتن به این که این فاعل ازلی لیس بقادر مختار. نگفتن که قادر مختار نیست، فقط ثابت کردن ازلی بودنش رو، اختیارش نفی نکردن. بل ذهبوا الی ان قدرته و اختیاره لا یوجبان کثرت فی ذاته. گفتن قدرت دارد اختیار دارد، ولی قدرت و اختیارش به وسیله قصد زائد اظهار نمیشه. آخه اینجا توجه کنید، اشاره کنم به کلام متکلمین. متکلمین میگن خداوند قدرت دارد، خداوند اختیار دارد. ازشون سوال بشه که قدرت اختیار یعنی چی، میگن یعنی مدتی ترک میکند، مدتی ترک میکند، بعدن اراده میکند، با این اراده که قصد حادث است فعل شروع میکند. ازشون سوال میشه که این اراده که حادثه این ذات یا جدای از ذات؟ ناچارم بگن جدای از ذاته، نمیتونم بگن این ذاته، چون اگه این ذات بود که دیگه حادث نبود، چون ذات حادث نیست، ذات حادث نیست، اینم اگه این ذات بود که حادث نبود، پس باید بگن زائد بر ذاته. تا گفتن زائد بر ذاته لازم نیست که ذات دارای کثرت بشه، یعنی ذاتی باشد مشتمل بر اراده حادثه. حالا حدوثش یه مشکل، زیادتش یه مشکل دیگر، اخ لازم نیست که ذات واجب تعالی متکثر بشه یا مشتمل بر کثرت بشه. متکلمین این حرف زدن، ولی فلاسفه پرهیز داشتن از گفتن این حرف، اصرار داشتن که اختیار خدا و قدرت خدا کثرتی در ذاتش ایجاد نمی کنه. اونها اختیار و قدرت رو عین ذات قرار دادن، و وقتی عین ذات شد قریم شد، ازلی شد، اصلا عین ذات شد دیگه. پس اونها معتقد نشدن به این که خدا مختار نیست، بلکه معتقد شدن که مختار به اختیار زاید نیست. اصل اختیار رو نفی نکردن، اصل قدرت رو نفی نکردن، زیادت قدرت و اختیار نفی کردن. متکلمین زیادت رو قبول کردن و پرهیزی نداشتن از این که بگوین خدا دارای اراده زاید و قصد زاید و حادثه. فلاسفه این رو نخواستن قبول کنن، بل ذهبوا، یعنی فلاسفه، به این که قدرت خدا و اختیار خدا موجب کثرتی در ذات خدا نمی شود، و ان فاعلیته لیست کفاعلیت المختارین من الحیوانات. دو تا مطلب اینجا ایشون اضافه اشاره میکنه. یکی ان فاعلیت او لیست که فاعلیت المختارین من حیوانات، که تأکید بل ذهبوا الى ان قدرته و اختیاره لا یجبان کست فی ذاته، تأکید اینه، مطلب جدایی نیست، همینو تأکید میکنه. حیوانات قصد زائد دارن، حیوان که میگیم شامل انسان هم میشه، حیوانات قصد زائد دارن، کارشونو با قصد انجام میدن. میبینی نشسته یه جا کاری انجام نمیده، بعد اراده میکنه بلا میشون کار انجام میده، یعنی قصدی نداره، بعد قصد میکنه انجام میده. قصد زائد دارن حیوانات، قصد زائد دارن و با قصد زائد کارشون انجام میدن. خداوند اینطور نیست، قصد زائد نداره، قصدش ازلی است، عین ذاتش. در ازل اراده کرده تمام آنچه را که باید وجود بگیره و به همون نحوی که اراده کرده همه موجود میشه. یعنی اراده اینطور نیست که در وقت حدوث هر شیء خدا اراده حادث پیدا کند بگه حالا این حادث میشه، که قبلش اصلا آگاه نباشه، قبلش نه قصدی داره نه هیچی خبری هست، بعد یه دفعه تصمیم میگیره کاری انجام بده. حیوانات این کار انجام میدن، شاید قبلا اصلا هیچ اراده ای فکری نبوده، یه دفعه ذهنشون تعلق میگیره به اینکه فلان کارو انجام بدن، بالا میشن انجام بدن. در مورد خدا اینطور نیست، خدا از ازل همه چی رو که باید در جهان اتفاق بیفته ریز و درشتشو همه رو اراده کرد، همه هم به همون نحوی که خدا اراده کرده در وقت خودشون حاصل میشه. پس خدا اراده ازلی نداره، خدا اراده ازلی داره، قصد زائد نداره مثل قصد حیوانات. خدا فاعل هست ولی نه مثل فاعلیت حیوانات. حیوانات فاعلن با قصد زاید و خدا فاعل نیست، فاعل با قصد زاید نیست. پس متکلمیم خدا را فاعلی نظیر فاعل نظیر فاعلیت حیوانات دانستن که قصد زاید برای خدا قائل شدن، همونطور که قصد زاید برای حیوانات هست. فلاسفه میگن ما خدا را مثل فاعلی مثل فاعلی که حیوانات هم نمیدن. بله؟ حالا مثل چی میشه؟ ما خدا رو مثل برش قائل نیستیم، نمیگیم مثل، میگیم مثل حیوانات نیست. فاعلیت او مثل فاعلیت حیوانات نیست، فاعلیت حیوانات با قصد زائد، فاعلیت او با قصد زائد نیست. دوم فاعلیت خدا را مثل فاعلهایی که مجبور بر کاری هستند طبیعتاً مجبوراً قرار نمیدیم. مثلا فرض کنید سنگ مجبوره که اگر در مکان طبیعی خودش قرار نگیره مجبوره که سقوط کنه، این کارش حرکت به سمت پایینه، این کار را به طور طبیعی و به اجبار طبیعت انجام میده، نمیتونه نکنه، این میشه جبر، میشه جبر، یعنی فقدان اختیار. خدا رو این تو فاعلم قرار میده. پس توجه کنید، ثانیاً میگیم خداوند فاقد اختیار نیست، بلکه اختیار دارد، مثل مجبورینه که با جبر طبیعی کار میکنند نیست. این ثانیه. اولا حالا که معلوم شد اختیار داره، اختیار زاید نداره مثل حیوانات که با اختیار زاید کار کنن. دقت میکنی چی میشه؟ این عبارت یه رو میخوام بخونم، ایشون دو چیز رو نفی میکنه، یکی این که فاعلیت خدا مثل فاعلیت حیوانات باشد با اختیار زاید باشد، یکی این که فاعلیت خدا مثل فاعلیت موجودات طبیعی باشد که بی اختیار باشد. هم بی اختیار بودن رو نفی میکنه، هم اختیار زائد بودن نفی میکنه. اولا باید بگیم که خدا بی اختیار نیست بلکه اختیار دارد، بعد که ثابت کردیم که اختیار دارد باید بگیم اختیارش هم زائد بر ذات نیست بلکه این ذاتشه. متکلمین برای خدا اختیار رو ثابت کردن، اون راه اول رو طی کردن ولی راه دوم طی نکردن، اختیار رو زائد قرار دادن. فلاسفه راه دوم هم طی کردن، گفتن اولا خدا اختیار دارد، ثانیا اختیارش زائد بر ذاتش نیست بلکه این ذاتشه. پس توجه کنید خواجه اینطور میگه، میگه خداوند فاعلیت دارد، فاعلیتش مثل فاعلیت حیوانات نیست اولا، و فاعلیتش مثل فاعلیت مجبورین من ذوی الطبایع الجسمانیه نیست، یعنی فاعلیتش با اختیار زاید نیست، بی اختیار هم نیست، بلکه با اختیاری که این ذاته. یعنی
یه تعبیر پس مثلا من ایشان فرمودن که جمع بلا تفرقه جندقه و تفرقه بلا جمع تعطیل و جمع بین هما توحید.
خب
اصلا یعنی صفات را اگر زاید و ذات قرار بدی؟
بله
اگر درست اگر فایل و جمع بدید این اختیار و فلسفه چطور اثبات میکنن یا در مورد فایل و بنتر در مورد اراده را چطور نفی میکنن؟
در فاعل فاعل به طب که اراده نداره، روشنه فاعل به طب اراده نداره، یعنی سنگ وقتی میاد پایین اراده نداره، اختزای طبیعتشه.
خب اینو چطور میگیم که
اراده نداره؟ این ایجابی که برای سنگ قائلین با اختیار منافات داره. بله خب دوتا ایجاب من دیروز توضیح دادم دیگه، این ایجابی که برای سنگ قائلین با اختیار منافات داره، ولی ایجابی که برای خدا قائلیم با اختیار نفت نده. و ان فاعلیته یعنی بل ذهبو به این که فاعلیت خدا لیست که فاعلیت المختارین به نزدگان مختارینی که عبارت از حیوانات هست که اختیار دارن و اختیارشون زایده. خداوند فاعلیتش این چنین فاعلیتی نیست که با اختیار زاید نکنه، ولا کفائلیت المجبورین من ذوی الطبایع الجسمانیه. موجوداتی هستن که دارای طبیعت جسمانی هستن، فاعلیتشون به طبیعتشون وابسته است و مجبورن به جبر طبیعی که این فعل رو انجام بدن. خداوند اینجور فاعلیت هم ندارد. ولا کفائلیت یعنی فاعلیت خدا مثل فاعلیت کسانی که مجبورن یعنی صاحبان طبایع جسمانیه نیز نیست. الا ما سیجی و بیانو، پس خداوند نه فاعل مجبور بی اختیار است و نه فاعل مختار با اختیار زاید است، بلکه همون چه که گفتیم ذهبو به این که قدرت خدا و اختیار خدا لا یوجبان کستتن فی ذاتی، اختیار و قدرتش عین ذاتش هست و باعث تکثری در ذاتش نمیشه. پس توجه کردیم فاعل سه قسم شد، فاعل سه قسم شد، فاعلی که بدون اختیار کار میکنند که ذوی الطبایع الجسمانی هست، فاعلی که با اختیار زاید کار میکند که حیوانات هست، فاعلی که با اختیار کار میکند ولی نه با اختیار زاید بلکه با اختیاری که این ذاته. ما معتقدیم، یعنی فلاسفه معتقدیم که خداوند فاعلیتش یک قسم سومه، نه اول نه دوم بلکه سوم. اما متکلمین که قائلند فاعلیت خدا از قبیل قسم اول که فاقد اختیار است نیست، اما قائل شدن ولو ندانسته که فاعلیت خدا از صنف دومه، یعنی مثل فاعلیت حیواناته، و این اشتباه است، بلکه باید حرف فلاسفه رو پذیرفت که فاعلیت خدا عین ذات خداست و قدرت خدا عین ذات خداست، اینو باید پذیرفت. پس نتیجه این شد که متکلمین خدا رو مختار میدونند، فلاسفه خدا رو موجب به اون معنایی که بهشون نسبت داده میشه نمیدونند. بنابراین این که فخر گفت فلاسفه که عالم رو حادث، عالم رو ازلی دیدن، نخواستن ازلی رو به مختار، به فاعل مختار نسبت بدن، درست نیست. اونها ازلی رو به فاعل مختار نسبت دادن، منتها گفتن اختیار رو زاید نکن، اختیار رو نفی نکردن، زیادت اختیار رو نفی کردن. این مباحثی که عرض کردم که فاعلیت خدا مثل فاعلیت مختار من الحیوانات نیست، فاعلیت خدا مثل فاعلیت مجبورین من ذوی الطبایع الجسمانیه نیست، در قبسات هم آمده، صفحه 323 اونجا مراجعه میکنید، همین مطالب خواجه آمده. خب معلوم شد که صلحی که فخر برقرار کرده صلحیست که نه متکلم رضایت دارد نه فیلسوف. متکلم رضایت نداره زیرا که صلحش با کلام متکلم نساخت. فیلسوف رضایت نداره زیرا که صلحش با کلام فلسفه نساخت. پس صلحیست من غیر ترازل خصمه.